بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه انبیاء آیه ای هست که نشوندهنده کمال محبت و رحمت و مهربانی خداوند به همه بندگانشه. متن آیه اینه: جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتا از زکاه و کانو لنا آبدین. اول یه مقدمه درباره این آیه بگم. مسئله ای که ثابت یقینیه، تردیدی درش نیست، اینه که عقل انسان‌ها با همه ارزشی که داره عقل جزئیه. یعنی عقل فراگیر به همه حقایق ظاهر و باطن نیست. گرچه عقل نورافکن لوکوموتیو وجود انسانه، ولی نور این لوکوموتیو اون چرا که در پیش رو و پشت سره روشن نمی کنه که ما ببینیم. یه ضروریاتی رو درک میکنه، یه راهنمایی هایی میکنه عقل که درکش بسیار محدوده و راهنمایی هاش محدوده. از میلیون ها سال قبل امت ها به عقل خودشون تکیه کردن در دریافت مسائل زندگی. ولی رشد نکردن، پخته نشدن، کامل نشدن. با اینکه عقل داشتن، با اینکه الان هم عقل دارن، اما ضرر میکنن، خسارت میبینن. به عقل مغرورن، به علم مغرورن، فکر میکنن عقل به همه امور راهنمایی میکنه، فکر میکنن نور عقل به همه معارف و حقایق هستی میتابه، همیشه در پرتو نور او همه چی رو دید و همه چی رو یافت. ولی زندگی بشر ثابت کرده که چنین عقلی رو نداره. این آیه اقتضای حکمت الهیه، اقتضای محبت و لطف و مهربانی پروردگاره که یک جمعی رو با تکیه بر مشیت خودش، علم خودش، حکمت خودش، مصلحت خواهی خودش مبعوث به رسالت کرده که با عقل بشر همراه بشن و این نورافکن رو با نورافکن خودشون یکی کنن، بشر بتونه با کمک انبیا به واقعیات، به نیازهای مادی، به نیازهای معنوی دست پیدا بکنه. نپذیرفتن انبیا یعنی نپذیرفتن عقل کلی، یعنی نپذیرفتن عقل الهی. این که من بیام بشینم بگم خودم بلدم، خودم میدونم، خودم میفهمم، خودم میرسم، چه نیازی به نوح دارم، چه نیازی به ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر اسلام و 12 امام دارم، چه نیازی دارم؟ من که خودم عقل دارم. من یادم نیست چند سفر برای تبلیغ اروپا رفتم، 24-5 کشور رو رفتم. اخلاقم اینه که در هر کشوری رفتم، چه کشورهای اسلامی چه اروپایی، رفتم نشستم با جوونا، با پیرمردا، با کیشیشا، با هاخامها، با برهمنهای هندی صحبت کردم. یه صحبتی که با یه جوان ایتالیایی کردم، دانشگاهی هم بود این صحبت من، شاید 3 ساعت طول کشید. این عقل جزئیه. من 10 تا 8 تا از گناهان کبیره‌ای که خسارتش یقینیه با این جوان دانشمند دانشگاهی صحبت کردم که این یه نفر نماینده گروه جوان اروپا بود، چون بعدن هم با جوانای دیگه صحبت کردم همین بود. گناه رو گناه نمیدونست و گناه رو گناه نمیدونن، لذا برای هیچ گناه بدنی، نه این که جریمه ندارن، زندان ندارن، بلکه بعضی از گناهان رو که من به احترام منبر اسم نمیبرم، وکلای مجالس لندن، ایتالیا، فرانسه، هلند، سوئد، نروژ، اینجایی که من بودم، بخشی از گناهان کبیره رو قانونی کردم. یعنی مردم میتونن این گناهان رو بدون ترس، بدون دغدغه، بدون اضطراب مرتکب بشن. جرم نیست. مطلقاً در سراسر اروپا و امریکا، نه اینکه ربا جرم نیست، اقتصاد اروپا و امریکا اقتصاد رباییه، یعنی اقتصاد در اروپا و امریکا رو زلف بانک ها میچرخه، تمام بانک ها بانک ربایی هست، اصلا گناه نمیدونه. این پروردگار عالمه که آگاه به ظاهر و باطن انسانه، آگاه به دنیاست، آگاه به آینده است، آگاه به آخرت، خبیر، بصیر، علیم. این خدا در قرآن مجید میگه رباخور یه شخصی است که من خدا و پیغمبرم اعلام جنگ بهش دادیم. معنی واقعی آیه اینه که من گفتم، بعضی ترجمه ها اشتباهه درباره آیه ربا ترجمه کردن، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ربا خاران دست از ربا بر نمی دارن، که تو مملکت ما رباخوری از قدیم معنیش این بود مکیدن خون گرفتار، گرفتار بوده، اومده پولی رو قرض کرده، رباخور قرارداد بسته که تو این پولی که من میگیری 100 میلیون تومان، بعد ما 1 میلیون بدی، ماه بعدم 1 میلیون بدی، 10 ماه دیگه هم 1 میلیون بدی، 20 ماه دیگه هم 1 میلیون بدی، از بدهیت کم نمیشه. 100 میلیون تومان سر جاشه. بعدم 100 میلیون میخوای، باید محضری سند خونتو یا سند مغازتو گرو بذاری پیش من. اینقدر در این کشور خانه های مردم سر ربا رفته که زن و بچه مردم به خاک سیاه نشستن، اینقدر مغازه های مردم رفته که صاحب مغازه ها به خاک سیاه نشستن، اینقدر گیرندگان ربا بدهکار شدن نتونستن بدن، افتادن زندان، قانونم بهشون گفته پولو میدی آزادت میکنی. اون ما 1,000,000 تومانو نتونسته بده، من چجوری 100,000,000 بده با دیر کردش. اما در همه اروپا و امریکا و کشورهای شرقی ربا گناه نیست، قانونه، قانون مجلسه، قانون وکلاست، قانون دولته. بیعقلن اروپایی ها و امریکایی ها، دیوونن، روانین. اگه بیعقل و دیوانه بودن این همه دانشگاه های عریض و طویلی که دارن پچی، خب این محصول عقله. ولی تو همین دانشگاه ها اقتصادو که درس میدن میگن ربا یه نوع معامله است، داد و ستده. انما ربا مثل البیع، این در قرآنه. میگن ربام یه نوع خرید و فروشه، برچه حرومه. خب مگه این ربا خونه ها رو به باد نمیده؟ مگه زن و بچه های مردم رو به خاک سیاه نمیشونه؟ مگه پدر خانواده رو مظلومانه به زندان نمیندازه؟ مگه تو زندان معطلش نمیکنه تا پول بده آزاد بشه؟ مطلقاً در تمام اروپا و آمریکا زنا گناه حساب نمیشه اصلاً. یعنی به هر دختر و پسری گفتن، به هر خانومی گفتن دلت میخواد با هر کی رابطه داشته باشی، آزادی، قانونیه. اما بیا در اداره بهداشت کارت سلامت بگیر که اگه هفته 20 بار زنا کردی، نه تو مریض بشی نه مردانی که با تو زنا میکنن. قانونه، نه گناه. و این دو قرن اخیر 19 و 20، حالا که 21 و 22 ایم، قرن 19 و 20 کاری کردن دولت‌های اروپا و آمریکا و اساتید اروپا و آمریکا مثل فروید، مثل دورکایم، مثل داروین، تو دانشگاه‌ها کتاباشونو صهیونیستا پول دادن، درسی کردن، کاری کردن که تمام گناهانی که خدا اعلام گناه کرده شده طبیعت ثانوی مردم غرب. طبیعت ثانوی، مثلا طبع اولیه ما تشنگی و گرسنگی، آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه، غذا میخوریم برطرف میشه. این طبعه، این طبعم طبیعیه، باید باش. با این مردم بدبخت کاری کردن که تمام گناهان طبیعت ثانویشونه. یعنی مثل اینه که گشنن، غریزه شون گشنه است، با زنا سیرش میکنن. غریزه شون تشنه است، با 100 جور مشروبات الکلی سیرابشون میکنن، با 100 جور. این عقل، عقل ندارن مردم اروپا یا مردم آمریکا یا بعضی کشورهای دیگه؟ عقلی که دارن دیوونه که نیستن، ولی عقل جزئیه. نه این که حرام ها رو درک نمی کنه، همین عقل 500 نفر تو مجلس عوام انگلستان یا مجلس قانونگذاری فرانسه یا سوئد یا نروژ یا کنگره امریکا، 500 تا عقل دور هم میشینن میگن کارخونه های مشروب سازی قانونیه، خوردن مشروب هم قانونیه، زنای مرد و زن هم قانونیه، ازدواج مرد با مرد هم قانونیه. تو مجلس قانون گذروندن، تو مجلس، یعنی عقلای کشور با سوادای کشور نشستن قانون گذراندن زنا بیمانه، مشروب خوری بیمانه، ازدواج مرد با مرد بیمانه، و فروش اسلحه هم کامل بیمانه. همین چند روز پیش آمریکا اعلام کرد مقدار فروش اسلحه و اسلحه در مغازه ها و اسلحه های کارخونه ها از جمعیت امریکا بیشتره. همه هم اسلحه دارن. یکی از بازی هایی که ازش لذت میبرن، جوون 10-12 ساله اسلحه رو پر فشنگ میکنه، میره تو مدرسه سر کلاس معلم رو میکشه، 8 بچه رو میکشه، 3 دختر رو میکشه. هر روز هم این کشتار در امریکا هست، هر روز. چرا جلوشو نمیگیرن؟ میگن قانونیه، قانون، اسلحه فروشش آزاد. یعنی اگه آزاد رفتی خریدی، عشقت کشید بری توی رستوران، توی دبیرستان، توی دبستان، چند وقت بیش 16 تا رو یه نفر کشت، بعد پلیس میاد میگیرتش، میگه چرا این کارو کردی؟ میگه عشقم کشید، هیچ اعدامشم نمی کنم، کاریشم ندارم. چون عقلای امریکا در مجلس امریکا نشستن قانون گذروندن فروش اسلحه به مردم، از بچه 7 ساله تا پیرمرد 90 ساله آزاده. یعنی کشتن بیگناهان آزاد قانونیه. اینا که جلوشو میگرفتن، این اسمش عقل جزئیه. این عقل جزئی چون درک فراگیر نداره، عاقلانش میشینن و اینا رو قانونی میکنن، هر گناهی رو و هر معصیتی رو، هر گناهی. سگ نجس العینه، خوردن گوشتش حرامه، پوست و گوشتش نجسه، ولی قانونه که تو هر خونه ای هر چند نفر در انگلیس، در امریکا، در هلند، در نروژ، در سوئد، اینایی که من با چشم خودم دیدم، به تعداد خانواده سگ مجازه. 2 تا دختر هر کدوم یکی یه سگ داشته باشن، پسره یه سگ، مادره یه سگ و پدرم یه سگ. رؤسای جمهور همه این کشورام 2-3 تا سگ دارن تو خونه هاشون، تو خونه هاشون. من انگلیس داشتم پیاده راه می رفتم، بارون گرفت، یه سگی اومد از جلوی من بره، مال یه زنی بود، انگار سگه سرما سرما شد، اومد خودشو تکون بده، من سریع خودمو کنار کشیدم. خانومه گفتش که چه رفتی کنار، کدام بارون داره میاد، سگ در دین ما نجسه، میخواست تکون بخوره میپاشید به لباسای من. خیلی خندید، یعنی خنده قش کرد که من گفتم سگ نجسه. بعد گفت حالا برفرض که سگ نجس باشه، این آبی که از آسمان داره به این سرعت و شدت میریزه که پاکش میکنه، این عقل جزئیه. و همین عقلای جزئی، همینا، عقل وزیر خارجه امریکا زن کلینتون رئیس جمهور قبلی ها، زن این رئیس جمهور و اوباما، که این زن وزیر خارجش بود، اوباما آدم باسوادی بود، این زن هم آدم درس خوندهی بود، این اوباما با این زن نشستن ساعتها فکر کردن، عقلشونو رو هم گذاشتن که چه مزاحمت سنگینی میشه در خاورمیانه ایجاد کرد، داعش رو ساختن. این عقل. شما میدونید داعش وقتی اومد در منطقه سوریه، صد تا 200 تا 200 تا 3000 نفر رو یه روز توی پادگان صف نشوندن، 3000 تا رو یه روز دستاشون رو بستن و هر 3000 تا رو از پشت سر با اسلحه سراشون رو داغون کردن و کشتن. بعضی هم که اعتراض کردن چرا میکشین، گرفتن انداختنشون تو قفس آهنی، قفس رو یه متر کشیدن بالا، از چند طرف قفس آتیش روشن کردن، زنده زنده مرد و زن و بچه رو کشتن، سوزوندن. دیشب هم حتما تو تلویزیون یکیشون رو دیدین که فارسی هم حرف میزد، گفت ما مأموریت داشتیم از طرف اسرائیل بیایم ایران تا سو آب و عاشورا کار استشهادی انجام بدیم، یعنی بریم تو دست آب و سینه زنا برای خدا خودمونو منفجر بکنیم، یه 400-500 تا رو اون دو روزه بکش برای خدا. این عقل انسان. حالا آیه رو عنایت کنید، شما رو به خدا برادران خواهران، این آیه سوره انبیا اوج محبت خدا به بندگانش نیست که اومده عقلهای کلی رو، فراگیر رو کنار عقل جزئی گذاشته که مردم با اقتدای به انبیاء الهی حتی یه دونه پر کاه از دیوار کاگلی مردم کسی نکنه، دندونشو خلال کنه بندازه دور، انبیا بهش گفتن برای این خلالی که بی اجازه مالک از دیوار کاگلی کندی و دندونتو خلال کردی و انداختی کنار، اگه مالک رو پیدا نکنی، رضایت شو جلب نکنی، یه پولی بهش ندی، برای اون یه پرکا، قیامت قطعا دادگاه داری. آیشم بخونم، قیامت دادگاه داری. تو همین سوره انبیاست. و نزعول موازین القسط، عجب آیه‌ایه. و نزعول موازین القسط لیوم القیامه، ترازوهای من در قیامت ترازوهای عدالت، ترازوهای داوری درسته. فلا تظلم و نفسون شیعا، من در ارزیابی پرونده بندگانم یک ذره به بندگانم ستم نخواهم کرد. خیالتون بندگان من راحت باشه، من قیامت پروندتونو به عدالت حکم میکنم، هیچ وقت گناه تو دو برابر عذاب نمیدم، هیچ وقت. فلا تظلمو، خیلی آیه عجیبه، نفسون شیعا، اما بندگان من، اونایی که قیامتو قبول دارن، خیلی هم که ندارن، به اونایی میگه که قیامتو قبول دارن، و این کان مثقال حبت من خردل، اگر وزن عمل شما به اندازه دانه ارزن باشه، ما دانه ارزن رو تو ترازو بذاریم واسه ترازو تکون نمیخوره، وزنی نداره، اما پروردگار میگه و این کان مثقال و حبت من خردل اتینا بها، اون عمل به وزن ارزن تو وارد قیامت میکنم، و کفا به ناحاسبین، بست باشه که قاضی قیامت تو خودم باشم. اگه عقل ما کنار عقل انبیا قرار بگیره، اگر بگیره، شما 2000 تا چراغ وردا تو شب تاریک و روز روشن تو این مملکت بچرخ، اگر یک قرون رشوه پیدا کردی، اگر عقل با انبیا هماهنگ بشه، اگر عقل ما با عقل انبیا در نگاه کردن به مسائل یکی بشه، یعنی ما با کمک انبیا، علم انبیا، فکر انبیا، درایت انبیا، حلال و حرام انبیا حرکت بکنیم، 1,000,000 چراغ برد و روز روشن تو تمام مغازه ها برو، تو تمام دفتر ها برو، تو تمام مراکز دولتی برو، اگه یک قرون اختلاس پیدا کردی، اگه یک قرون دزدی پیدا کردی، تو تمام مملکت بگرد، اگه یه زنا پیدا کردی، اگه یه آدم کشی پیدا کردی، اگه یه خوردن مال مردم برای نمونه یه دونه پیدا کردی، این عقل کلیه. ولی الان بیشتر مردم ایران هم با عقل جزئی زندگی میکنن. و این کانم اسقال و حبت من خردل اتینا به ها و کفا به ناحاسبین، یه نفر یه جفت بند پوتین، بند پوتین، اونم 1500 سال پیش، که این نخهای گوناگون نبود، کلن بند پوتین یا از چرم بوده که قیچی میکردن، نازک میکردن، لبشو میدوختن، یا از نخهای قوی اون زمان بود. یه جفت بند که تو بازار مدینه قیمتی نداشت، یه جفت بند، یه عجیبش در رو برد، به پیغمبر گفتش که من یه جفت بندو یه جا برداشتم، برای خودم هم برداشتم، میخوام به پوتینام بزنم. پیغمبر فرمود جایی که این یه جفت بند پوتینو برداشتی میدونی کجاست؟ گفت بله. فرمود ببر سر جاش بذار. اگه نمی اومدی پیش من، اگه نمی گفتی، اگه این بند پوتینو به کار می گرفتی، بعدم پیشت پوسیده می شد و دور می انداختی. روز قیامت اگر حقداران به این بند پوتین رضایت ندن که قیامت خیلی مردم گرفتارن، معلوم نیست از همدیگه خیلی راحت راضی بشن، فرمود اگر قیامت وارد بشی، خداوند یه جفت بند آتشین از جنسای جهنم به پات میبست و تا خدا خدا بودیم بند و بانه می کردم. یعنی انبیا میگن مال تمام مردم باید محفوظ باشه. حالا شما دوست داری ملت با انبیا نباشن به اموالمون لطمه بخوره، بیان تو خونه ها بدزدن، بیان با موتور موبایل ها رو بدزدن، بیان دخترای مردم و جلوشون رو بگیرن، کارت بکشن، بگن یا گلوبند و گوشواره و علنگوتو درار یا سویچ ماشینتو بده، و الا همین الان تو خیابون سرتو میبریم. این حیوانات کیان؟ همین هایین که خدا و انبیا رو قبول ندار. شما سود پذیرفتن انبیا رو در خودتون میبینین. شما حاضرین امشب تو خیابون برین یک کسی بگه یه دختر خانومی از سر خیابون داره میاد، این 2 میلیون رو بگی، یه کیف قیمتی داره، معلومم نیست تو کیفش چیه، گلوبند قیمتی داره، علنگوی قیمتی داره، از دستش درار، از گوش باش، از گوشش درار، کیفشم بگیر، اگرم گو نمیدم این کارت بگو شکم تو پاره میکنم. شما این کارو میکنین؟ به خدا نمیکنید، نمیکنید، چون از بچگی تو خونوادتون، بعدم خودتون چون حسینی بار اومدید تو این جلسات، عقلتون با عقل انبیا پیوند خورده، به خاطر این پیوند هم قیامت رو قبول دارید، هم خدا رو قبول دارید، هم مال مردم رو محترم میدونین، هم شراب نمیخورین، هم ربا نمیخورین، هم گوشت حرام نمیخورین. این پاکیه در زندگیتون مدیون کیه؟ نبوت انبیا، مدیون پیغمبره، مدیون امیرالمؤمنینه، مدیون سید الشهداست. شما خانوما پاکیتون، عفتتون، عصمتتون، حجابتون مدیون زهرای مرضیه است، مدیون حضرت خدیجه است، مدیون زینب کبراست. شما اگه اینا رو قبول نداشتین و با اینا پیوند نمیخوردین، شما مثل دخترها و زنای تلاوی و واشنگتن و لندن بی حجاب کامل بودین. چون این ریخت و قیافه و این بی حجابی از اونجا وارد اینجا شده. تا زمان رضاخان تو ایران یه دونه بی حجاب نبوده، چون زنا خدا رو قبول داشتن، نبوت رو قبول داشتن، زینب کبرا رو قبول داشتن، صدیقه کبرا رو قبول داشتن، مریم مادر مسیح رو قبول داشتن، خدیجه مرضیه رو قبول داشتن، مادران امامان رو قبول داشتن، پیوند به عقل اونا خورده بودن که حجاب داشتن. این عقل جزئی. برای شما به یه دختر خانوم، به یه خانوم خیلی هم با محبت که دعوت نکنه، مش بلند نکنه، داد نزنه، خیلی با محبت و با عاطفه، خیلی با نگاشم نکن، چشم ندوز، بگو خواهرم شما همه موات بیرونه، زیباییت بیرونه، بپوشون خودت، بگو حجاب مال مادران همه انبیاست، بگو حجاب مال 84 زن و دختر کربلاست، بگو حجاب مال صدیقه کبراست، بگو حجاب مال سوره احزاب و سوره نوره. خیلی که با محبت جواب تو بده، خیلی با محبت و با ادب میگه برادر تو نگاه نکن. همین. اصلا زهرا رو نمیپذیره، قرآن رو نمیپذیره، پیغمبر رو نمیپذیره، خدیجه رو نمیپذیره. خیلی که با محبت جواب بده برادر شما نگاه نکن. اما اگه خیلی با محبت نباشه و خیلی وقار نداشته میشه، به تو چه؟ به تو چه؟ چشمت کور، تو نگاه نکن به من. همین. این عقل جزئیه. میگه بی‌حجابی هیچ عیبی نداره، هیچ. خیلی هم خوش میگذره با بی‌حجابی، چون زیبام، لباسام خوشگله، میرم بیرون تا شب برگردم خونه 10,000 تا جوون و مرد منو میبینن و از قیافه من لذت میبرن، از موی من، از لباس من، از روی من، از حجم بدن من. بذار خوش باشن مردم. 100 دفعه هم تو ذهنش با من زنا میکنه، عیبی نداره، چرا مزاحم مردم میشین؟ خب بذار خوش باشن مردم. خب ما خوش باشیم که طبق دستورات انبیا همشون و قرآن با این خوش بودن میریم جهنم، که این چه خوشیه. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانو لنا عابدین. این کلیه محبت خدا به بندگانش که انبیا رو فرستاده. تا فردا شب ببینین زنده هستم، آیه رو ادامه بدم، توضیحشو، ترجمهشو، شرحشو. چه نسل جوانی تربیت کرده بود ابی عبدالله، چی تربیت کرده بود، کتابا نوشتن حداقل سنش 18 سال، یعنی 3 سال بود مکلف شده، حد اکثر سنش 25 سال بود، یعنی 10 سال بود مکلف شد. اما چی تربیت کرد که حضرت سکینه میگه من دم خیمه بودم، وقتی برادرم با بابام خداحافظی کرد، دو تا چشم بابام مثل آدم مختزر تو حدقه میچرخید، بابام فدای بابات بشم، حضرت سکینه میگه من مات بابام بودم، دیدم بابام مثل آدم مختزر داره نفس میکشه، انگار نفسای بابام داره به شماره میفت. چند قدم ابی عبدالله پشترش اومد، صدا زد لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. بعدم گفت خدایا هر وقت ما مشتاق دیدن پیغمبرت می شدیم به صورت اکبر نگاه می کردیم. چه نسلی تربیت کرده بود، رفت اما دیگه بر نشید الا یه بار. نوشتن میگن یه بار جنگ کرد، اومد دم خیمه، آب رو بهانه کرد، آب نبود که، سه آبی وجود نداشت که به باباش بگه تشنگی داره منو میکشه، آب به من بده. میدونست بابا آب نداره، چرا برگشت؟ پیش خودش گفت پیغمبر جدم اعلام کرده هر کی یک قدم به طرف زیارت حسین من بره خدا ثواب 1000 حج و عمره قبول شده بهش میده. یه دیتون 40 دارین میرین، این زیارت و خدا قدمی حساب میکنه، نه هواپیمایی، نه قطار، نه ماشین، از خونتون تا حرم چند قدمه؟ به هر قدم 1000 حج و عمره قبول شده تو نامتون می نویسن. نیومد برو آب، گفت برم زیارت بابا منو ببینه خوشحال میشه، من برم امام زمانم و شاد کنم.